صلى الله عليه وسلم. ولعنة الله على عزوه. حاصل فرمایشات صاحبی که قایل اینجا منتهی شد که راه دوم برای تقدیم جانب نهی بر امر که عبارت شد از این که ما نحن فی از موارد دوران امر بین جلب منفعت جانب نهی بر امر، این شد که ما نحن فی از موارد دوران امر بین جلب منفعت و دفع مفسده است و در مورد این دوران باید به حکم عقل دفع مفسده را اولای از جلب منفعت بدانیم، لذا تحریم را مقدم می‌داریم و صلات در دار مقصوده را باطل. صاحب کفایی از این راه نیز جواب دادند به چندین جواب تا اینکه رسیدند که بر فرض این قاعده، حالا اجمالا جواب ریزن که بعضی از رفقا نبودن اجمالش عرض می‌کنم، اولا در سقرای این قیاس ما اشکال داریم که ما نحنفی از موارد دوران امر بین جلب منفعت و دفع مفسده نیست، اون مربوط است به مکلف. ما نحن فی از موارد ایصال دوران امر بین ایصال منفعت یا ایقاع در مفسده است که این از ناحیه مولا خواهد بود. و ثانیاً بر فرض از مصادیق اون قاعده باشد، اون قاعده به کلیتها قابل قبول نیست. مواردی نسبت نقض اون قاعده ذکر شد. و ثالثاً قاعده در صورتی اعتبار دارد که مفید قطع باشد و ایجاد اولویت به حسب قطع بنماید، و حال اینکه اولویتی که از این دوران استفاده می شود اولویت ونیه هست نقدیه. و رابعا که کلام ما به اینجا منتهی شد، بر فرض این که اولویت ونیه را هم کافی بدانیم در تقدیم دفع مفسده بر جلب منفعت، معزالک در ما نحن فیه جاری نیست، زیرا بر فرض تسلیم کفایت اولویت ظنیه در جایی این قاعده جاری است که اصول در هیچ یک از دو طرف جاری نباشد للمعارضه، مانند اونجایی که شخص امر او دائر شده از بین محظوره، فرض بر این که مثلا نمی‌داند قسم خورده است بر خواندن دو رکعت نماز در مسجد، یا قسم خورده است، حالا نماز نگی چون در ترکش هم باید چی باشد، یا خلف بر ترک او. مثال بهترش اینه که مثلا نمیداند خلف بر وطی با زوجه یا بر ترک وطی با زوجه، که در هر دو یک جهت حسنی باشد. خب واضح هم دیدی دائر شده است بین محضوره، اگر ترک کند شاید خلف بر فعل بوده است، اگر انجام بدهد شاید حلف بر ترک بوده است. هر دو طرف احتمال خمس قسم و لزوم کفاره را میدهد. در این مورد خوب است چون عقل یا جاری نیست یا اگر جاری باشد به تعارض شاهد می شود. ولی کم به خلاف مانحنفی که بحث اجتماع امر و نهی است، در مانحنفی عقل در یک طرف جاری و در طرف دیگر جریان ندارد. اینجا دیگه بحث دوران نخواهد بود، زیرا نسبت به حرمت صلات در دار قصبی ما به اصالت عدم میتوانید تمسک بکنید. اگر بگویید این اصل معارض است با اصل عدم وجوب صلات، ما میگیم که اصالت عدم وجوب در اینجا جاری نخواهد بود. چرا؟ برای خاطر این که این اصلی عدم قهره همون براءت است. براءت از وجوب صلات در دار قصدی در ظرفی جاری است که ما شک در وجوب داشته باشیم، با اینکه قطع به وجوب صلات داریم. پس با فرض قطع به وجوب صلات معنا ندارد جریان براءت. اگر این اجمال متضاده است باید بحث تفصیلی. اگر اصل در یکی از دو طرف جاری است و در طرف وجوب صلات جاری نشد، بنابراین ما میتوانیم بگوییم در مانحنفی از موارد اون قاعده نیست و نتیجتا صلات در دار قصبی در سعه وقت با این جهت صحیح باشد. و تقدیم جانب نهی از ناحیه قاعده بی مورد خواهد بود، چون قاعده اجنبی از ما نحنفی. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در این حالی که در مدعا با صاحب کفایه موافقن، در مقام تبیین و توضیح بیشتر فرمایش صاحب کفایه برآمده است. نکاتی رو فرمودن که عرض میکنیم. خوب دقت دارید داشته باشین که مرحوم شیخ در اینجا با صاحب کفایه موافقن. در اینجا لذا فرمودن علت عدم جریان اصل در ما نحن فیه نسبت به وجوب این است که ما علم به الزام داریم. با وجود این علم به الزام، بحث از جریان اصالت البراءه معنا ندارد. زیرا وجوب صلات امریست متعین و تخییر به حسب افراد طبیعی صلات به حکم عقل است. بنابراین ما براءت از حرمت جاری می کنیم و صلات در دار قصبی محکوم به صحت خواهد بود. فعینت دوران حتی یقدم جانب و نهی، ممکن است گفته شود که در مورد بحث در طرف وجوب ایزن اصل جاری است، یا اصالت البراءه یا اصالت الاحتیاط، و با جریان اصل در طرف وجوب مورد اجتماع از موارد قاعده خواهد شد، چون اصل فی کل الجانبین جاری می شود. و بعد از شدن مورد بحث ما از موارد قاعده، به حکم قاعده حسب الفرد تقدیم جانب نهی باید کرد. این شبهه را از این طریق خواستند اثبات کنند. این در فرمایش که صاحب کفایه نیست و رو ما شیخ اینو فرمودند، ولی عبارتشان به همین نحوی که عرض میکنم اگر در حفظ بفرمایید بهتر عبارت مرحوم شیخ روشن خواهد شد. و اون این است که ما در ما نحنفی این چنین ادعا میکنیم وجوب صلات در غیر دار قصدی به حسب شرع معلوم است، به نجی صلات در غیر دار قصدی باشد واجب از شرعن قطعن. ما در وجود صلات در دار قصدی به عنوان طرف وجوب تخییری شک میکنیم. می توانیم تمسک به اصل براءت بکنیم در نفی تعییدیت، آیا تعین دارد که این صلات در خارج دار قصدی باشد؟ اگر صلات در دار قصدی وجود نداشته باشد و اگر صلات در دار قصدی وجوب داشته باشد، عدل صلات در غیر دار قصدی خواهد شد، نتیجتاً تخییر ثابت است. تعین وجوب به صلات در غیر دار قصدی این یک کلفت زائده است بر اصل وجوب صلات. در این کلفت زائده ما شک داریم، قهران اصل براءت میتونیم نسبت به این امر زائد جاری کنیم. خب نتیجتا همون گونه که اصالت عدم حرمت در قصدی که مجامعه با صلات باشد جاری میکردیم، در این طرف هم اصل داریم براءت از تعین وجوب صلات در خارج از دار قصدی. بل اصلو جارن فی کلت طرفی، پس مورد شده است از موارد دوران. یا اینکه این چنین بگویید، نحوه دوم بگید آقا اگر این صلات در غیر دار قصدی جاری شد، قطعا ما به تکلیف عمل کردیم، قطع به فراق ذمه پیدا میکنیم. اگر در دار قصدی انجام بشود قطع به فراق نداریم، اصالت الاشتغال در طرف وجود اقتضا میکند که صلات را در غیر دار قصدی بخوانیم که قطع به فراق حاصل میشود و صلات در دار قصدی را ترک بکنیم، چون کلام ما در سعی وقت است نه در دیگه وقت. فالاصلو کما یجری فی جانب الحرمه، فی جانب حرمت قصد اصالت البراءه، چون میگفتیم در حرمت قصد در صورتی که مجامعه با صلات باشه شک داریم که هل القصد حرامون املا، اصل براءت جاری میکردیم. در اینجا هم اصل جاریست در طرف وجوب صلات، میگیم نسبت به وجوب صلات در دار قصدی شک داریم که این صلات انجام شده در دار قصدی واجب است و اگر ما انجام بدیم فراق ذمه حاصل میشود، یا اینکه نه فراق ذمه حاصل نمیشود چون وجود نداشته است. اصالت الاحتیاط میگوید شما صلات رو در غیر دار قصدی انجام بده که نتیجتاً قطع به فراق پیدا بکنید. پس اصل در این طرف هم جاری شد. میزان این نبود که نوع اصلی که جاری می شود یک نوع باشد، میزان در این که شیء مورد قاعده باشد جریان اصل در دو طرف بود. و در ماننفی هم بنابر یکی از این دو وجه اصل در طرف وجوب ایزن جاری شد، کما اینکه اصل در طرف حرمت هم جاری بود. پس ما یک اصل در جانب حرمت داریم که براءت از حرمت، از حرمت قصد در مورد جمع شدن قصد با صلات باشد، و یکی از این دو اصل در طرف وجوب هست، یا اصالت البراءه از تعین وجوب صلات به ماعدای قصد، یا اصالت الاشتغال که مقتضای او وجوب اتیان صلات در خارج از دار قصدی است. اگر شما اصل براءت رو گرفتید، نتیجتا صلات در دار قصدی درست می شود. اگر اصالت الاحتیاط رو گرفتید، نتیجتا صلات واجب است در غیر دار قصدی انجام شود و در دار قصدی باطل است. پس اصل علی سبیل منع خلو یکی از این دوتا جاری است. فکما این که در مورد مثالی که عرض کردم از موارد قاعده شد، ما نحنفی هم از موارد قاعده است. خوب دقت فرمودین؟ این توهمی است که در اینجا شده است، که اساس توهم بر این است که الاصل کما یجری فی جانب القصد، فی جانب حرمت القصد، کذالک یجری در جانب وجوب صلات. اما اصل در اینجا امرش مردد است بین یکی از این دو اصل، یا اصالت البراءه از وجوب تعین اتیان به صلات در خارج از قصد، یا اصالت الاحتیاط که مقتضای او باز این است که صلات را باید در خارج در قصد انجام داد. اگر اصل اول را بگیرید، نتیجه اش صلات در دار قصدی صحیح است. اگر اصالت الاحتیاط رو بگیرید، نتیجه از صلات در دار قصدی باطله، صلات باید حتما در خارج از دار قصدی انجام بشود. فل اصل جارن فی جانب وجوب صلات کما یجری فی جانب حرمت القصد. اگر در دو جانب اصل جاری شد، مورد اون ضابطی که شما گفتید که بر جای از موارد دوران امر است که هر دو طرف اصلا داشته باشیم، و ما داریم اصل در هر دو طرف. اگر در هر دو طرف اصل شد، به حکم قاعده تقدیم می شود جانب نهی بر جانب امر، از باب تقدیم دفع مقصده بر جلب منفعت. این شبهه را مرحوم عاشق ذکر فرمودند با این بیانی که عرض کردم در عبارتش نیست، ولی لب کلامش این است. این شبهه را جواب می دهد. حاصل جواب اونها اینه، ایشان این است که می فرمایند اگر ما این چنین بیان کنیم و بگوییم در اینجا ما شک نسبت به وجوب صلات نداریم، شک در تعیین و تخییر داریم شرعاً، شک در تعیین و تخییر داریم، به این معنا که شک داریم اینکه صلات را ما متعیناً باید خارج از دار قصدی انجام بدیم، یا مخیرین بین اتیانها فی دار القصدی و اتیانها فی خارج دار القصدی. اگر این چنین باشد، جایی برای گفتن این حرف هست، چون در این صورت تخییر می شود تخییر عقلی. پس به اصل براءت می توانید تمسک بکنید برای نفی تعیینیت، یا به اصالت الاشتغال تمسک بکنید برای لزوم اتیان صلات در خارج از قصد. مقتضای اصالت البراءه صحت صلات در دار قصدی می شود، مقتضای اصل دوم بطلان صلات در دار قصدی. ولی علی ای حال این مجالی برای یکی از این دو اصل خواهد بود. ولیکن مرحوم عاشق می فرمایند در ما نحنفی اصل وجوب مشکوک نیست. پس نسبت به اصل وجود که نمیتوانیم ما به اصل تمسک بکنیم، چون ظرف جریان از شک کرد. تخییر در ما نحنفی هم تخییر عقلی، نه تخییر شرعی. در مورد تخییر عقلی هم باز جایی نیست که به اصل براءت تمسک بکنیم، چون باید اصل براءت در جایی ما جاری بکنیم که شارع ما رو متعبد کرده باشد و شک در نداشته باشیم. پس بنابراین تخییر اگر عقلی شد، جای جریان اصل براءت نیست. خب پس اصل براءت در اینجا جاری نخواهد بود. اون چه که مسلم است این است که اصل وجوب صلات برای ما هم بیست مسلم. وقتی اصل وجوب صلات برای ما مسلم بود، جای تمسکی به اصل در هیچ جهتی نخواهیم داشت. لذا می فرمایند اصل وجوب صلات امری است که شکی در اون نداریم تا ما بخوایم به اصل تمسک کنیم. تخییرم به حکم عقل است نه به حکم شرع، تا در نفی او یا اثبات او بخوایم به اصل تمسک کنیم. توهم دیگری در اینجا هست. حاصل اون توهم این است که ما در جانب حرمت نمیتوانیم اصالت البراء جاری بکنیم، زیرا این اصل معارض دارد. اگر اصل معارض داشت ما نحن فیه از موارد دوران عمل بین جلب منفعت و دفع مفسده خواهد شد و باید تقدیم جانب نهی کرد حسب تسلیم شما. بیان و ذالک دقت بفرمایید. شما وقتی گفتید در مورد اجتماع که صلات در دار قصدی باشد، این قصد حرمت ندارد، چون ما شک داریم قصدی که همراه باشد با صلات آیا این قصد هم حرام است یا نه. این شک در اصل حرمت است. نتمسک بالبراءه برای نفی این حرمت. این اصل معارض است با براءت از وجوب صلات، با اصالت عدم وجوب صلات در این دار قصدی. چرا؟ برای خاطر این که ما نمیدانیم وجوب صلات به حیثی است که این فرد از افراد صلات را که صلات در دار قصدی باشد را هم میگیرد یا اینکه این فرد را نمیگیرد. دیگه نحوه بیان چطور است؟ اصل وجوب صلات طبیعی صلات واجب قطعا. این طبیعت داره افرادی بحث به عمود زمان، یکی از افراد او عبارت است از صلاتی را که در مکان قصدی انجام بده. اگر این چنین است به حسب تحلیل عقل اگر انحلال قائل بشیم، فرضا الا انحلال لا اساس له، اگر انحلال قائل بشویم میگوییم یکی از مصادیق صلات واجبه صلاتی است که مجامع با قصد باشد. اگر ما شک کردیم در وجوب صلاتی که جمع با قصد بشده است، اینجا اصالت البراءت از وجوب داریم. پس اصالت براءت از حرمت قصد جامعه محصلات معارض است با اصالت عدم وجوب صلاتی که، یعنی این فرد از صلاتی که جمع شده است با قصد. اگر معارض شد فالاصل جارن فی کل الجانبین، اگر در هر دو جاری شد مورد از موارد دوران بین دفع مفسده و جلب منفعت خواهد شد، تقدیم جانب نهی از باب تقدیم دفع مفسده بر جلب منفعت جاری خواهد شد. پس تمسک به این قاعده فائده داشت در مانندی نتیجه رد. مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماید این حرف هم صحیح نیست، این توهم هم مثل توهم قبلی جاری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در ما نحن فی اگر شما بخواهید اصالت عدم وجوب صلات در دار قصدی را جاری بکنید و نتیجه بگیرید بطلان صلات در دار قصدی را، این اصل مثبت است. بیان ذالک نسبت قصدیت به صلات آیا نسبت مانع است به ممنوع یا اصلا ربطی به مانعیت ندارد. مانع هست یا نیست؟ نیست. نیست. چرا آقا؟ چون مانع عبارت است از چیزی که عدم او شرط شده باشد در صلات. قصد صلات مشروط نیست به عدم قصدیت، چون صلات عبارت است از یک مرکب اعتباری که دارای اجزا و شرایط خاصه است. چیزی به عنوان عدم قصدیت عقد نشده است در مفهوم صلات. مزاحمت قصد با صلات از قبیل مزاحمت مانع با ممنوع نیست، بلکه از قبیل مزاحمت دو ملاک هست. مقصده ای که در قصد هست، این مقصده موجب می شود که تقرب به اون مصلحت حاصل نشود، چون مصلحتی است در صلات که به لحاظ اون مصلحت یتقرب بها الى الله تبارک و تعالی. مقصده در قصد از جهت مزاحمت با اون مصلحت موجب می شود که صلات صحیح نباشد، نه اینکه مانعیت داشته باشد. حالا اون نسبت قصد به صلات واضح هست که نسبت مانع نیست، چون همون تحلیلی که مرحوم شیخ هم قبلا بیان فرمودن، هیچ کدوم از اجزاء صلات از مقوله‌ای که قصد از اون مقوله است نیست، اتحاد مقوله‌ای با هم با یکدیگر ندارند، اتحاد مقولی ندارند. نه تکبیر از اون مقوله است، نه قرائت از اون مقوله است، نه رکوع و سجده از اون مقوله است. قصد عبارت است از سلطه بر مال غیر. کجای صلات به عنوان اجزا عنوان سلطه درش سلطه بر مال غیر هست؟ پس سلطه بر مال غیر که حقیقت قصد هست خارج از حقیقتا از ماهیت صلات، پس قصد به عنوان مانع نخواهد بود. چرا این چنین ادعا می کنید؟ چون مرحوم عاشق هم فرمودن از نظر اینکه صلات به ماهی صلات و مصلحت دارد در حتی مکان قصدی، این جهت مفروغ عن هست و مسلم است که صلات در دار قصدی از نظر مصلحت و اقتضا هیچ کم و کسری ندارد. تمام گیر در این است که آیا مقصد قصد مزاحمت دارد با او یا نه. حالا اگر طبیعت قصد مانع بود، معنا ندارد که در ظرف اتحاد بحث از مصلحت صلات مطرح بشود. مانعیت می‌فرمایند به حکم عقل است، چون مانع طارت مانع عقلی است و اخرى مانع شرعی. مانع شرعی عبارت از چیزی را که شارع عدم او را لحاظ کرده باشد در مقام اعتبار فوق که بر متعلق می‌برد، ولی مانع عقلی چیزی است که شارع او را اعتبار نکرده است عدم او را، عقل او را درک می‌کند. و در اینجا مانعیت مانعیت عقلی است به جهت اینکه به لحاظ غرض، غرض از نهی به خاطر مفسده است و غرض از صلات به خاطر مصلحت است. این دو تا با یکدیگر جمع نمی‌شوند. این عبارت رو مرحوم عاشق تحت این معنا رو تحت عبارات دیگری هم بیان فرمودند که المبعدو لا یکون مقربا. خب پس ما شک که در چی داریم؟ ما شک که در این داریم که این وجوب بالفعل ما چگونه است؟ آیا وجوب بالفعل صلات ما به طور سعه دارد از نظر افراد که حتی این فرد متحد با قصد را هم شامل می شود؟ یا اینکه اون وجوب این سعه را ندارد؟ آیا می توانیم ما این سعه داشتن را، سعه نداشتن را ثابت بکنیم به واسطه اصل که عبارت بود اصل عدم وجوبه صلات در دار قصدی؟ دیگه همون جوری که اصل عدم حرمت قصد که متحد با صلات باشد جاری می‌کردید، از این طرف هم اصل عدم وجوب صلاتی که متحد با قصد باشد جاری می‌کنیم. فوقع المعارضه بین الاصلین، اگر واقع شد معارضه بین اصل، فیکون المورد من موارد القاعده. این اشکال، ولیکن این اصل که بخوای شما عدم وجوب صلات در دار قصدی را ثابت بکنید و نتیجه بگیرید که پس بنابراین این فرد اون صلات نیست، این اصل مثبت است. نظیر این که آبی که در اینجا موجود است شما شک دارید در کلیت و عدم کلیت او را، به استصحاب عدم تحقق کر نتیجه بگیرید که پس آز الماء لیس بکر، این اصل مثبت است، نمیتونید این رو ثابت بکنید، این چون لازم عقلی است. در ماننفی هم به استصحاب براءت از وجوب صلاتی که متحد با قصد است، یا به عبارت دیگر عدم تحقق وجوب واسع به حیثی که شامل صلات در دار قصدی هم بشود را جاری کنید و نتیجه بگیرید که پس این صلات در دار قصدی واجب نیست، این اصل مثبت. شما شک دارید که آیا وجوب به نحوه این به عبارت سوم میشود، آیا وجوب جوری انشاء شده است که شامل بشود صلات در دار قصدی را، یا نه وجوب این گونه انشاء نشده است، از اصل انشاء وجوب به این نحوه واسع شک مشوق است برای ما، اصل براءت از انشاء چنین وجوبی است. اگر اصالت البراء جاری کردیم بعد نتیجه بگیریم پس صلات در دار قصدی وجوب ندارد، اینجا معارضه درست شد که این اصل عدم این واجب نبودن صلات در دار قصدی بالاصل معارض است با اصالت عدم حرمت قصدی که مقارن باشد با صلات. اگر معارضه حاصل شد میشه مصداق و اون قاعده، ولی اینجوری نیست. چرا؟ چون این اصل مثبت است. فالهونا از این راه هم نتوانستن مورد بحث ما را از موارد قاعده درست بکنن، لذا می فرمایم که از این بیان ما، من معاشق می فرمایم بحث ما از موارد شک در اجزا و شرائط خارج خواهد بود. چرا؟ چون فرض بر این است که مقتضی تمام است، ما در مقتضی شکی نداریم، انما شک در تحقق مانع بود که با این اصل اگه بخواید جاری استصحاب عدم را جاری بکنید نتیجهش اصل مثبت بود. پس بنابراین در مانحنفی حکم به صحت صلات می توانیم بکنیم و اصل براءت از حرمت قصد جاری می کنیم در موردی که جمع با صلات شده باشد، وفاقا لصاحب کفایه. بعد نکته دیگری هست که هم ظاهرا رفقا حال ندارن هم وقت هم شده هست. صلی الله علیه و سلم. اینجا عبارت من ماشه سیست هست که نیمید نکتاری